سلام، این پنجمین قسمت از پادکست سینما تئاتر آرتباکسه که در شهریور ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت پنجم از صحبت‌های منوچهر انبره که درباره گویندگی تیزرهای سینمایی و دیدگاهش نسبت به هنر با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
تاریخ دو نسل جنایت، درام قدرت مطلق و مردانی که در آتشش می سوزند. پدرخوانده دوم.
من توی استودیو که هوشنگ کاوه داشت، خیابون ارباب جمشید، خیلی زیاد فیلم ها رو میگه باش دوست بودم، برای که فیلم زیاد اونجا من گویندگی کرده بودم. اصرار داشت، سالهای سال اصرار داشت که من به قول شما تیزر همون اناونسم بگم. من همیشه میگفتم به حال هم چیکاری بکنم، برای که نمیخوام بکنم. میگفت چرا؟ میگفتم برای که دون شأن منه و این یه جوری میره اعلان خیلی کار خوبی نیست و برام مطبوع نبود این کار بکنم. یه روز اومد تو دفتر ما با یه حالت خیلی پریشانی، گفت آقا این دفعه من اومدم که کاری که باید بیاین این کار رو بکنید، برای من بایستی که شما چیز بگیر. گفتم چی شده اینا؟ گفتش که من با تهامی مشغول کاری بودم که یه دفعه کار من گذاشته رفته و کار من مونده اگر نکنم. گفتم خیلی کسای دیگه هستن، خب میتونید بکنید. گفت نه، باید شما بکنید. گفت آخه من گفتم که نمیکنم. گفت من موندم. گفتم خب مشکل شما، من بارها به شما گفتم که نمیکنم. اصرار در اصرار. بعد گفت آخه چرا نمیخواید بکنید؟ عیب این کار ما چیه؟ گفتم این طرز گفتن و این شکل عربده و فریاد و به کار بردن هی صفتهای تفضیلی و عالی، بهترین، عالی ترین، شاهکارترین تعریفهای بی خودی از فیلم ها، حرفهایی که خاصیتی نداره، در واقع تبلیغی است. این رو میشه با محبت کرد، میشه با نوازش کرد، لازمش چکش زدن و نعره زدن و هی تعریف قلاجه داد کردن نیست. گفت بله بله، خب همین دیگه، منم همین رو میخوام، پس با شما بیاید بگید. گفتم نه من نمیام. گفت آقا ببینید، آقا شما بگید ما چیکار کنیم. گفتم میگم این کارا رو نکنین. اون کارا رو گفتم الان بهتون. گفت نه این نشد. شما در واقع روشن فکرا پای گود وای میسید، میگید لنگش کن. شما میگید بالایی، فکر میکنید میاد پایین. خب نه، چیزی که پایینه شما بیارید بالا، بهش کیفیت بدید، راهی نشون بدید که دیگران چیکار باید بکنن. آیا این به شما یه وظیفه نمیده که این کار رو بکنید، حرفی که میزنید و عمل بکنید بهش؟ تا یک دفعه جوشن من شکست، به کلی خلاص الله شدم. دیدم جوابی ندارم بهش بدم. گفتم حالا یه امتحانی میکنیم، ولی شما مطمئنم که راضی نمیشینم. گفت ما همونو میخوایم که شما میگید. چشم. ما رو رفتیم استودیو، یه فیلمی رو گفتم که من تعریف نمی کنم، آدرس نمیدم، روز شنبه بولم من میزا و دو شنبه و عزیزام نمیگم. اگه عزیزها بخواید بذارید توش یه صدایی که بذارید. بعد یه فیلمی بود به نام جمعه سیاه، بلک فرایده، انانسش اونجا بود. من اون رو گرفتم نگاهش کردم و یه چیزی از تو اون در آوردم، سادهش کردم و فیلم رو ندیدم، ولی با همون تیزر یه کاری کردیم. کارو شد، گرفت اینو خوندش، دیدم خوند و گفت ای نگاه که. گفت بله بله. گفتم خب این نوشته من، حالا ضبطش بکنم. گفت بفرمه. رفتم ضبطش کردم و بردم دیگه. بعد وقتی اومدم گفت میشه یه دور دیگه بگین؟ گفتم شدنش میشه، ولی عیبش رو من بگین. من 20 دفعه هم باشه میگم، ولی از دفعه اولی که من بکنم الان بعدم بکنم میاد پایین تر، ولی اونی که من میگفتم همینه. گفت حالا یه دفعه دیگه. گفتم آخه تکرار شده این قضیه. گفتم شما اگر به من دلیلش رو بگید و من ببینم معقوله، من حتما گوش میکنم. آدم حرف شنوی هستم، دیدین شما هم که خود حرفاتون رو گوش میکنم. همشونم به حضورتون که حرفی نزد، جمله ای از ذهنش در نیومد. یه دفعه بلند شدم به حالتی، یعنی مثلا خیلی ناراحت شدم، هیچ اصلا ناراحت نشده بودم. گفتم آقا خیلی ممنونم، خداحافظ شما رفته. آقا نه 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 نه، وایسید وایسید. آقا خواهش میکنم. گفتم آقا چشم، اینو میذاریم، بسیار خوب، بس همینه، خیلی خوب، بسیار خوب. گفتم خیلی خوب. گفتم این کار رو شما اگر نعره که خیلی بره بالا، حرف از حد که بذار بره بالا، اگر شما بخواید بالاتر برید حنجره پاره میشه. بنابراین بخواید بالاترش برید باید با سکوت جوابش رو بدید. شما اینو بذارید از بابت کنتراستی که این خواهد داشت با چیزایی که نعره درش به کار برده شده، فکر بکنم که نتیجه شد تو خود سینما باید برین نگاه بکنید. بعد آمد به من هفته بعد گفت که گفت راست میگفتید، این دیدم که این حرف شما معنی داشت و اثر خیلی خوبی داشت. بعد گفته که من میام فیلمایی رو میذارم که به درد گفتن بخور و شهر فرنگ فقط باشه و حرفایی زد از این بابا. یه مقداری اظهار لطف کرد، گفت همه جور نمیدم به اظهار این حرفا. کم کم من یاد دیدم که میشه با این خیلی جلوتر از اون کاری که اول بود. یواش یواش اصلا خود نوشتن من یه جوری شد که فعلا کم کم رفت بیرون، حرفا زلالتر شد، مثل شعر نو شد یه خوده.
در برابر خیر شر هست، در برابر بهشت دوزخ، و در برابر آغاز انجام.
نه
طالع نحس.
یه روزی شد یه کسی رو آورد، یه آقای بود که صاحب فیلم بود، معمولا پخش کننده هایی بودن که فیلم رو میگرفتن، این می آمدن با همراه فیلم که کاری که بخواد بشه ببینن چطوریه. بعد یه فیلمی بود به نام یانگ فرانکنشتاین، فرانکنشتاین زبان مال مل بروک که جایزه برده بود، در نخل طلایی کان رو برده بود. من گفتم اینو میشه گفت اگه بگی که این، من اینو میتونم اینو بذارم، چون تعریف گفته بودم هیچ وقت تعریف نکرده بودم. یهو صاحب فیلم گفت نه 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 نذاری. گفتم این حرف اشکال نداره. گفت نه، گفت فیلمای شما که اینجوری شده که میگه آدما میگن آقا فیلماش خیلی خوبه که اونی که اینجوری داره حرف میزنه، اونی که داره این میگه حرف میزنه، میگه الان متاع تجاری شده این و خیلی خوب بود این تجربه بر من و این حرف خیلی به دلم نشست. یه روزی شرکت بوتان که گاز، چیزای گاز درست می‌کردن، کپسول‌های گاز و اینا داشتن، یه فیلمی درست کرده بودن مستندی، از من خواستن براش گفتار انگلیسی براش بنویسم. یه گفتار انگلیسی من گفتم، گفتن ما اون صدای شما رو می‌خوام. گفتم من می‌تونم یک راهنمایی بکنم و یک کسی بیاد کار بکنم. که یکی از دوستان رو آوردن و یه صبح تا ظهری ما در این کار کوشش کردیم. وارد استودیو که شدم دیدم یه کسی جعبه های فیلم رو داره جابجا میکنه توی قفسه. گفتم آخه من اومدم اینجا با آقای نمیدونم یه کسی که اسمش یادم نیست، گفتن که من بیام میخوام فیلم رو ضبط کنم. برگشت گفتم سلام، جواب سلام من نداد. یک دفعه وایساد، یه حالت خبردار، یه حالت نظامی مانندی به خودش گرفت، شروع کرد اناسی که مثلا 20 سال پیش 25 سال پیش تو شهر فرنگ گذاشته شده بود، فیلم جنگیر. اینو شروع کرد، اینو با حفظ خوند، مثل اینکه داره مثلا یه با یه حال، با یه عاطفه خیلی، با یه حس خیلی اینو خوند، به صورت جواب سلام. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم.
در فاصله میان علم و خرافات دنیایی است بیکرانه، دنیای تاریکی، ساکنان آن در بند ظلمت هم. فقط یک امید، یک امید، جنگیر، جنگیر. برنده جایزه اسکار، کارگردان ویلیام فریدکین.
و یه روزی برادر من ایرج آمد و من گفت که آقا پرویز بهرام گفته که چطور شده منوچهر برادر تو یه همچین کاری کرده؟ حیف نبوده، میدونم مشکلات زیاده، مضایق مالی هست و اینا، یه چیزایی شاید پیش میاد، ولی آخه چطور یه همچین کاری رو کرده؟ گفتم چیکار کرده؟ گفت آمده رفته فیلم شراب پاک نیست اعلامش گفته. گفتم من نگفتم، گفتم کار من نیست. معلوم شد که یکی از دوستان دوبلور پیدا کرد و گفته بود من برادرم اداش رو در بیارم. بعد ادای صدای ما رو این مد شد که بعضی ها ادای صدای ما رو در میاردن. این کار اتفاق افتاده. یه روزی بزرگداشتی گرفتن برای خانم توران میرهادی، من رفتم واقعا برای که عرض ارادت به خانم توران میرهادی بکنم، دعوت شده بودم. بعد همینطور که کار تموم شد و خانم میرهادی راحت شد و اینا، یه تو جمعیتی که نشستم یهو آدم بوده، یهو یه خانومی یه برگشت من دوید طرف من، اومد جلوی من، دیدم خانم معتمد آریاست، کسی که من تو ندیده بودم انشاءالله، ولی خیلی خیلی از کارش توی اون روسری آبی رو من دیده بودم، خیلی خیلی ارادت بده کرده بودم بهش. آمد و با یه لطف عجیبی با من برخورد کرد، به حیرت انگیز. آقا من خیلی دلم می‌خواست که شما رو گیر بیارم ببینم. من گفتم اتفاقا منم خیلی مایل به دیدار شما بودم. گفتش که من با خواهرم میومدیم خونه، کیفا بود و پرت می‌کردیم، می‌دویدیم سینما شهر فرنگ برای که انانس‌های شما رو گوش کنیم. و این خیلی برای من چیز شد، یعنی به من پایه‌ای داد برای کار بیان، بسیار طرز بیان خیلی برای من افتخاری بود. دیدم که نه، هیچ کار پایین نیست، اگر که آدم کار درست انجام بده کار پایینی وجود نداره.
آر پی مکمورفی مردی است 38 ساله، قرار است در تیمارستان تحت نظر قرار بگیرد. میگویند دیوانه است. اگر او دیوانه است ما چه هستیم؟ جک نیکلسون دیوانه از قفس پرید، اثر میلوش فورمن.
فیلم مبارزه با آتش در اهواز،
اینو مال مرحوم ابوالقاسم رضایی بود و این اولین کار انگلیسی بود که من تو ایران کردم. یک کسی بود، یک نویسنده و به نظر مونتور بود، انگلیسی بود که به هر حال کنسرسیوم گذاشته بود در اختیار رضایی، ایشون نوشته بود و بنده اینو میگفتم. اتفاقا از موارد چیزی بود که خودم ننوشته بودم و پوستم کنده شد برای گفتن این. جا نمیافتاد برای من، خیلی کار سختی بود. اسبستاس کاور سیلندرز، پوست من کنده شد، هی مثل روی ران راست لور موداری بود، مثل امشب سه شب، هر سه شب سخت شب سردیست بود. اسبستاس کاور سیلندرز، هی هر چی میگفتم رو بدون نمیافتاد. لوله هایی که روش اسبستاس بود، اسبست اون چیزی که همون ایرانیت بهش میگفتن، سیلندر های لوله هایی که دور و برش رو با همون ایرانیت اسبست چیز کرده بود، اسبستاس کاورد سیلندرز، خیلی سخت بود گفتنش. و به هر حال این نمونه سختیش بود. همین که گفتم شاهد آمد از غیبه برای اینکه بگم چیه، ولی چیزی که به دهن نمیگرده در دهن.
بیگناه، خسته از تنهایی،
هر روز دارم حق میزنم، شکمم داره میاد بالا، من چی کار کنم؟
مشتاق مادری، لبریز از آرزو، بخت باخته، تمشک، فیلمی از سامان سالور.
جام حسنلو اولین کاری بود که من برای اصلانی کردم، متن حلاج رو، من شهادت حلاج رو گذاشته روی اون، که بعد این اواخر دو مرتبه، از همون دو مرتبه رنگیش هم ساخت، باز دوباره ما یه جور دیگه بعد از 50 سال اونو یه دور دیگه هم گفتیم. ولی با اصلانی من خیلی فیلم های خیلی زیادی رو برش گفتم.
پس دو دست بریده خونالود در روی در مالید، تا هر دو ساعد و روی خونالود کرد. گفتند این چرا کردی؟ گفت خون بسیار از من برفت و دانم که رویم زرد شده باشد. شما پندارید که زردی روی من از ترس است. خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم، که گلگونه مردان خون ایشان است.
کتاب آفرینش از جان هیوستون؟
بله، اون بد نشد. اون رو خسرو شاهی از من خواست که بکنم. یه ترجمه شده بود ازش که نپذیرفتم. ترجمهش اصلا خیلی احتیاج به رفو داشت و فایده نداشت. من دوباره چیز نوشتم، خیلی رضایت بخش بود برای خود من.
ابراهیم، دست خود را بر پسر دراز مکن، زیرا اکنون دانستم که تو از خدا می‌ترسی، چون که پسر خود را از من دریغ نداشتی.
من وقتی یه چیزی رو بخوام بگم، وقتی خودم می‌نویسم، فی الواقع صدا رو، اون نوشته رو پروف می‌کنم برای صدا. باید یه جوری بکنی که خوش بنشینه در ذهن آدم و در حلق آدم و به زبان آدم. خلاصش اینست که باید پروف بشه. وقتی این اختیار آدم داره، این کاری که بخواد بکنه خودش می‌نویسه، این کار رو من می‌کنم و خیلی تونستم به خودم کمک بکنم از این بابت.
خارهای سترگ آهنین بر تن تفته خوزستان روییدن گرفت. ضربه‌های مداوم پولاد گویای شتابی روزافزون بود، شتاب در یافتن گنجینه‌های عظیم نفت، در مکیدن خون سیاه زمین.
هنر به هر صورتی، حالا از شعر بگیرید تا داستان بگیرید، حال نوشته باشه یا تصویر باشه یا موسیقی باشه، در واقع از یه ریشه میاد. اصل قضیه یه چیزه، یعنی نیاز انسان به اینکه بیان احوالاتی بکنه. بشنو این نیچون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه. خب میدونی که اصلا دیگه، یعنی آغازی بهتر از این ما نداریم. آنچه که باعث میشه که مولانا یه همچین حرفی میزنه یا فردوسی اونطور صحبت میکنه، به نظرم اینا دارن میگن که موضوع از چه قراره. حالا ممکنه که یکی وقت بشه وان گوگ این کار رو بکنه، یکی بشه با عملش بکنه. حرکت حلاج، وقتی که اون کاری که حلاج میکنه به اون شکلی که میره بر سر دار، اصلا چکامه ای از اون قشنگتر هست. خودش رو به خودش این شعر عمل به شعره، به شرطی که ناب باشه و به شرطی که از سر صدق باشه، به شرط اینکه اساسش اخلاق باشه، یعنی حرفی که خواسته از دلش بر اومده یا نه. یعنی اگر اون بود، یعنی صداقت بود در کار و صمیمیت بود، یعنی کسی راست میگفت، به خودش دروغ نمیگفت. اگه به خودش دروغ، اگه به دیگران دروغ نمیگفت، با احتیاجی به ایجاد موقعیت های بیشتر از حقش نیست. خودش رو در ویترین نمیذاره. مثلا کارهای موفق هنری همیشه اونا که اصل کاری هست، وقتی میشه فردوسی و حافظ و سعدی و اینا، یه همچه قضیه است. باید که اساس و پایش قطعاً و یقیناً ریشهش در صداقت، و صداقت اساسه چیزیست که ما اسمش رو میذاریم اخلاق. اولین چیزی که برای منتقد مطرح بشه چیه؟ حس بکنه که این آدمی حرف که میزنه صمیمیه در حرفش، صمیمیه با خودش، یعنی که دروغ نمیگه.
دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره؟
دنیای خیال و دنیای واقعی هر دوتا جزی از واقعیت کلی تره، و خوابم که خواب دیدنم جزو شده، و هر اتفاقی که میفته و هر کلمه ای از زبان هر کسی صادر میشه همه جزو شد. خیال اگر فقط صرف خیال باشه، خیال بر خطرناک شیطانی داره، میتونه به کلی بزنه توی خط ابدی. ببین آقا، ریل مهمه. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه رو گشت صبح نخست. اگر امری غیر از ریل صدق باشه قطعا منحرفه. ولی خیلی کارهای بزرگ هنری در دنیا هست که معروف و مهم، آدماش هم مهمن. هر قطعی مهمتر میشه، اتفاقا ریل چیزش خطرناکتر میشه اگر روی این خط نباشه. شما اندی وارهول رو مقایسه کنید با وانگوگ اونم شعله ور بود، اونم یه رو نیچه یه رنگ بود برای خودش. اندی وارهول یه کاسب پی طلبی هاشو میذاره و این کار رو میکنه و به میلیون ها میرسه. شما اگر رو خط درست داری بینید، اشتباه بکنید، خرابکاری بکنید، خطتون درسته، میتونی اصلاح بکنی. ولی اگه روی ریل عوضی عالی ترین کار رو هم بکنی، تو میری به ترکستان، به کعبه نمیرسی. خلاصه ترسم نرسی به کعبه اعرابی. یعنی همین دو قطبی که در آدم هست، نفسانیتش قطعیه که ما بهش میگیم نفس اماره بهش میگیم دیگه. در مقابلش چیه اون چیزی که نوره؟ میگن روح دیگه، روح. گفت این دوتا خیلی باشه یا نباشه، به عنوان دو تا سمبل اسطوره هم اگه باشه، جواب این معنی رو خیلی خوب میده. اگر در حرکت خیال در جهت نفس اماره باشه، اون انحرافه، به درد نمیخوره. اگر در جهت نور باشه، اون روخته. یعنی هوای خودبینی و خودخواهی آدم باعثش نشده باشه که این کار بکنه، برای که خودشو بذاره تو ویترین. خود رو در ویترین گذاشتن، این بزرگترین لطمه ایست که آدم به خودش میتونه بزنه. اگر به معنی ایمیجینیشن دارید میگید خیال رو، ایمیجینیشن اگر که بره در جهت وهم خطرناکه، اگر بره در جهت خلاقیت وقت درسته.
مخاطب چه نقشی در کیفیت خلق یه اثر هنری داره؟
از دکتر صفوت من شنیدم یه حرفی به من یاد گفتش که آقا هی میگن هی رسم میگن، بعضیا میگن هنر برای هنر، بعضیا میگن نه هنر برای اجتماع. هر دو تاشون اشتباه میگن، حرف بی خودیه. هنر برای هنرمند فقط. این حرف شوکه میکنه آدمو دیگه. میگه عجب بس که پررویی بذاره. بعد دیدم یه درست میگه اینو. بعد اول منم شوکه شدم از این حرفش. گفتم ببینم حرفش درسته. اگر یه هنرمندی، حالا هر نوع هنری داشته باشه، کاری که میکنه در حدی بکنه که برسه به رضایت مطلق، یعنی داره چیکار، یعنی در دقیق میشه در کارش، یعنی بگه آه حالا شد هی زجر بکشه ببینی نشد، بندازه دور، بگه حالا شد، خوشحال بشه. هم هنرش برای هنر، هم برای اجتماع. وقتی اون میشه، این دیگه هر وقتی با صداقت این عمل بشه درسته. آقا ببین کسی بگه برای هنر برای اجتماع، ببین چه بر سر ما آمده از بابت های و های تود بازی برای اجتماع، و چه بلاهایی شده، چه شعرهایی برای اجتماع گفته شده. هنر برای هنر خالی هم که باشه، یا بیری توی هپروتایی که به درد عمه جانت میخوره. ولی اگر عملی بکنی که حقیقتا رضایت مطلب، مثلا ما میشه نیچه. نمونه این شعله ولی در واقع اونه که دیوونه، و دیوونه با جنونه میمیره. این حرف که الان حرف اخیر پست مدرنیه دیگه، این حرفا که الان دریدا و اینا هم دارن زدن و از این حرفا راجبه که آتر شاعر رو حس میکنن، میگن بخاطب حساب دیگه. درسته؟ توی همین چیزی گفتید اون تعریف شعر، حالا اون چکامه تعریف شعر گفتید، اونجا یه تیکه توش میاد اشاره میکنه به امروزات همدانی، معروف بیشتر که امروزات نامه های امروزات خوندید لابدیه، نامه های امروزات جوان مردا، دو تا نامه داره تو اونجا راجب شعر حرف میزنه. تو این شعر حالا مثلا من اینو که نوشتم دارم اینو میگم، میگم بعد از مدت ها سال ها بالا پایین رفتن و کلنجا رفتن با خود و با دیگران کتاب خوندن و فلا اینا، عاقبت به این نتیجه رسیدم که شعر کلام موزونی است که معنی آن در صورتش متوقف نشود. این به یه همچین مثلا یه تعریفی برای شعر مثلا من پیدا کردم. بعد میگه یه جایی میگه که شعر آینه ایست که هر کس صورت خود را در آن میبیند و حتی پیش از آن که سروده شود کسانی سوای شاعر تماشای صورت خود را در آن آغاز کردند، چنان که ابوبکر صدیق در آن روز که پیکر رنجور رسول خدا را در برهوت تفته تابستان حجاز بر دوش میکشید، زبانش مترنم بود به بوی جوی مولیان رودکی و سینه‌اش سرشار از آب جیهون که از نشاط روی دوست خنگ ما را تا میان آید همی. این دریدا مریدا همینا رو دارن میگن دیگه. نمیگن هنر فقط برای هنرمند. اگر هنرمند هنرمندی باشه که اثرش میتونه اثر هنری ناب به وجود بیاره، برای که این کار بکنه باید به قول فاکتر عرق ریزان روحه. فاکتر در نطقی که کرده عرق ریزان روح بیه کارشو برای نوشتن مثلا رمان خشم و هیاهو. یعنی یه کسی که بیاد یه عملی انجام بده که وقتی ذره ذره برسه به یه چیزی که بشه زلالیت یه قطره اشک رو پیدا بکنه، بگه آن اینه، که بعد بشه مثلا یه غزل حافظ یا یه دونه غزل رودکی یا بشه یه بیت فردوسی یا بشه یه رباعی خیام. بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، بسی رنج بردم. این همینه، مثل عرق ریزان روح فاکتر دیگه. و برای این کاری که داره میکنه میخواد برسه به زلالیت دیگه، یعنی بهترین کاری که ممکنه رو میخواد انجام بده، آخرش بگه حالا راضی شدم، حالا اینی که میخوام اینه. اگر یک کسی حق اینو داشته باشه که بهش بگی بگه هنرش هنر نابه و این کاری کرده باشه به اون زلالیت برسه، این هم به درد اجتماع میخوره، هم برای هنر و هم برای تاریخ. سراب سپهری رو بلا به سرش آوردن وقتی گفت آب را گل نکنیم. نمونه نابیت همینو داره، میگه آب را گل نکنیم. معنی چه؟ یعنی کار که یعنی چیزا زلال باشه. این شامل همه چی میشه، هر شامل همین کار هنر میشه، شامل رفتار آدما میشه، مثلا اخلاق هم میشه، خود شعر هم میشه، همه جا میشه. دست از دروغ برداریم، همه اینا رو در بر میگیره یک کلمه است.
راجبه رابطه مدرنیسم با هویت ملی،
ما به طور کلی هممون میتونیم بفهمیم که بسیار ضررهای فراوان داریم میخوریم از نوع تلقیمون از این مدرنیزه. ما داریم اصل قضیه رو شما بگم، من اینو بارها گفتم، به طور کلی ما از فاضلاب فرهنگ داریم استفاده میکنیم، خیال میکنیم خود کاره و این کار رو اتفاقا ناقلان اون فرهنگ ما خیلی بی کمک میکنن بهش، برای که درست اینا در ترجمه و تعبیر خیلی وقتا خلوصش از دست میده، تبدیل به یه چیز دیگه میشه. ما اول باید خودمون بفهمیم چی کاره هستیم، گیر بیاریم کی کی هستیم. یعنی آدم اگه با فرهنگش باید روبرو بشه با این، نه اینکه به کلی هیچ خودشو ببینه و فقط اونو بگیره بخواد، اون میشه انتر. باید خود بود تا بتونیم وقت بر خود بیفزایی. خودی اگه نباشه هیچ هوا هیچی. خود بودن اصلا بدون فرهنگ معنی نداره. خود آدم اون که من میگم من هستم تا با که ما من ما اینا، ما جز این گفتن ما تمام اون فرهنگ ما توش یعنی سوار اونه، چه بدانیم و چه ندانیم. اگه ندانیم خب باید ندانیم، میشه مثلا آدم بیا دهاتی حالا بی سواده ولی چقدر قشنگه، ببین بدون اینکه فکر کنه خود به خود اصلا جلوه اون فرهنگ هر چی که هست. اتفاقا ما خراب میشیم موقعی که خیال میکنیم میدونیم. اگر غیر از این باشه مستاق شعر سعدی میشه، چارپایی برو کتابی چند میشه. آدمیزاد تا خودش رو نفهمه چیکار است و خودش من و منها همه با هم به یه جایی نرسیم، خودمون رو اونچه که هستیم به اونی که واقعا هستیم بدانیم و بفهمیم، کار دنیا همین است که خواهد بود. فعلا ببینید اینکه داریم به ترکستان میریم به جای کعبه، علتش اینه.
وضعیت نقد مملکت ما چیه تو حوزه هنر؟
نقد گرفتن عیار سنجیه، در مورد فلزات بوده یا میگم سکه ها بوده که مثلا بدونی توش بودن چقدر طلاست، چقدر مثلا برنجه، چقدر سربه، چقدر مثلا نقره است، عیار معلوم میشه که چیه. در واقع یک اثر هنری هم هر چی میخواد باشه اجزایش باشه که اندازه گیری بشه و وزنش و رنگش و مزهش و بوش و خاصیتش بدون حب و بغض معلوم بشه، اندازه گیری دقیق بشه. این کار اگر بکنی میشه نقد. اگر شروع کنی به فقط فحش دادن و بد و بیراه گفتن یا تحسین بی خودی هی بالا بردن، این میشه ضد نقد. این حرف بی خودی، این نقد نیست، این چاخانه. تعداد اون اگر جلیز بدون با بغض عمل بکنن گمان میکنم در اقلیت باشن، شاید در اقلیت خیلی خیلی پایین. میگه نقد ها را بود آیا که عیاری گیرند، تا همه مخبتگان خود پی کاری گیرند. یه سواله بریم دو کلمه که باشه نقد ها را بود آیا عیاری گیرند. این طرز نقد ما خود این شکلی بیشتر داره، نقدمون به دکلمه مون میاد.
اثر هنری و خالق اثر هنری یک طرف، یه مخاطب هم داره.
این آدم ها هر کدوم اصلا هیچ تلقیشون فرق داره با هم دیگه. حالا من چی بگم براتون؟ من یه قصه براتون میگم. اینو نمیتونم حالا مناسبه برای این کار دارم. در سن 17-18 سالگی یه دونه گراموفون روسی داشتم به صفحه های موسیقی که اون روزا تو رادیو تهران بود، صفحه های موسیقی حالا خارجی و داخلی، مال حالا قمر و زلی و تاج و اقبال سلطان اینا بر کنار، صفحات مثلا ریپسی کورساکوف، شهرزاد، نمیدونم بولروی راول گم کنم مال راول، و چارداش های مونتی، صفحه های چارداش بود، آهنگ های کولی که چیزای مجاری بود که مال کولیا بود، بهش میگفتن چارداش، خیلی زیاد تو رادیو تهران میزدن اینا. زیر ما جمع کرد و به هر حال در عالم جوانی خیلی برای من یه سیجا گرام آفه این کارو من میکردم. یه روزی من یه دور از همین چیزهای صفحه های چارداش که خیلی دوستم، چارداش مال مونتی رو گذاشته بودم، این صفحه رو گذاشتم که دارا را 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 دارا را را رام دارا را را دارا را رام دارا 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 را رام دارا 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 دارا. یکی از این دخترهای جوان اومد جلو گفت تو دماغی حرف میزد، یه اومد جلو گفتش که ای منوچهر این چیه گذاشتی؟ گفتم چیه؟ چی بذارم؟ گفت چارداش مونتی بذار، چون چارداش مونتی برد. گفتم بابا این خودت از چارداش مونتیه؟ گفت ای پس به به. من اینو اصلا این اصلا تو زند من اینو برای خیلی اطلاع تعریف کردم، برای که خیلی قصه اعلاییه و برای من اصلا شده معیار. من آدم ها رو به دو از این بابت جواب شما رو میخوام بدم. سوالتون سخته، من خواستم با این کار حل مشکل بکنم. یک چیلی گیر آوردم یادم افتاد در این بله من از جای این حرف ها نیست اینجا مکالمه. ببینید من دو تا بر خودم این بر چند نفر تالا گفتم دو جور درک معنی و قدردانی از هنر هست، یکی بهبهه یکی ابهبه. بیشتر آدم ها ابهبهی هست، بیشتر هنردوست ها ابهبهی هست. آدم های بهبهی واقعی خیلی نادره، همچنان که اون هنرمند ناب هم خیلی کمه. ما 15,000 تا شاعر داریم که خیلی دیگه مشتخارمون 15,000 تا شاعر دیگه. من گمان نمی کنم که بهبهی اینا تعدادش از مثلا به 100 تا برسه. بریم ابهبهی های خیلی بالا زیاد داریم. اینا در جهت نابی حرکت نمیکنه، در جهت نشون دادن یک توانایی های حرکت میکنه. خب اینا ارزش خودش داره، ولی ارزش اون سمع اون بر نیارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. سعدی این از نوع نابشه.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت ششم و نهم مصاحبه تصویری با منوچهر انور در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت زهرا بلدی، حسین سلامت و مهیار مهرنوش، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در قسمت ششم که هفته آینده منتشر میشه، منوچهر انور درباره تألیف‌ها و ترجمه‌هاش با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir